در بخش پایانی برگی از تاریخ میخوانیم. تاریخ جنبش چپ ایران، شکلگیری چپ نو در دهه 40 خورشیدی، با معرفی و نگاه به کتاب به زبان قانون، شرح دستگیری و محاکمه بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی و 12 تن دیگر از اعضای گروه انقلابی نوبنیادی که بعد یکی از دو پایه سازمان چریکای فدایی خلق ایران شد، با ناصر مهاجر و مهرداد وهابی که درباره آثار و اندیشه‌های بیژن جزنی و جنبش فدایی پژوهش کردند مصاحبه کردیم. این گفتگو در دو قسمت است، بخش نخست رو این هفته و بخش دوم را هفته آینده خواهید شنید. کتاب به زبان قانون، بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی در دادگاه نظامی، توسط ناصر مهاجر و مهرداد وهابی تألیف و منتشر شده. به زبان قانون، شرح دستگیری و محاکمه بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی و 12 تن دیگر از اعضای گروه انقلابی نوبنیادی است که یکی از دو پایه سازمان چریکای فدایی خلق ایران شد. این محاکمه که از 9 دی 1347 تا 8 اسفند همان سال در تهران جریان داشت، یکی از مهمترین محاکمه‌های سیاسی دهه 40 خورشیدی است. ناصر مهاجر و مهرداد وهابی سال هاست درباره آثار و اندیشه‌های بیژن جزنی و جنبش فدایی کار و پژوهش کردند. در کتاب به زبان قانون که چاپ اخیرش همین چند ماه پیش بوده، اسناد این محاکمه پیرامون دفاعیه‌ها گردآوری شده و تهیه و تألیف و ترجمه گزارش‌های مستند در پیوند با محاکمه نظامی گروه جزنی و ظریفی در شده. از چرایی این دفتر در پیشگفتار سخن گفته شده. در این حال ممکن است خوانش‌های گوناگون و متفاوتی هم از به زبان قانون مطرح بشه، چه بهتر که با حضور مؤلفان این کتاب رو بررسی کنیم. ناصر مهاجر و مهرداد وهابی، درود به شما و تشکر از حضورتون.
متقابلا سلام عرض میکنم آقای سعید اشجار، هم به شما و هم به دوست قدیمی ناصر مهاجر.
منم خدمت شما سعید جان سلام دارم و همچنین به مهرداد عزیز.
با آقای ناصر مهاجر شروع کنیم. در معرفی کتاب به زبان قانون اجازه بدید از چرایی اون بپرسیم. آیا به خاطر ثبت در تاریخ بوده یا اینکه ملاحظات دیگری هم مد نظر داشتید؟ توضیحی درباره این کتاب بدید در معرفیش.
بی تردید شما به این موضوع توجه کردید که این کتاب دو تا پیشگفتار داره. در حقیقت فکر اولیه این کتاب رو پرویز قدیچخانی پیش کشید، به این معنا که با ما دو نفر صحبت کرد و گفتش که در نظر داره که دفاعیات بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی رو که چند سالی پیش در یکی از شماره‌های مجله آرش به چاپ رسونده بود به شکل یک کتاب در بیاره، و او گمان می‌کرد که مهرداد وهابی و من کسانی هستیم که می‌تونیم از عهده نوشتن یک مقدمه‌ای بر این کتاب بر بیاییم و توضیح بدیم ضرورت این که این محاکمه‌ای که در اون سال 1347 برگزار شد و مدافعاتی که به هر حال در تاریخ مدافع دفاعی های سیاسی دهه 40 و سالهای آغازین دهه 50 جز مهمترین دفاعی های هستش که ما میشناسیم، این رو توضیح بدیم چراییشو چند چونشو. و مهرداد و من این رو پذیرفتیم که این کار رو انجام بدیم و با هم دیگه صحبت کردیم که خب چه باید انجام داد، چه چیزی ضرورت داره برای اینی که مدافعات بهتر فهمیده بشه، در یک متن تاریخی قرار داده بشه و پیش از اینی که دادگاه برگزار بشه چه اتفاقاتی داشت میافتاد و این گروه چه بود، چه داشت میکرد در جریان دادگاه، اصلا فرض کنیم چه اتفاقاتی داشت میافتاد. بر این اساس ما نشستیم و با هم دیگه صحبت کردیم و طرح اولیه این کتاب رو ریختیم که اگر که حتما توجه کردید توی قبل از اینی که دفاعیات بیاد ما یک نوشته نسبتا بلندی مثلا بیش از 100 صفحه تمام ماجرای از لحظه بازداشت بیژن جزنی رفته رفته یارانش رو نوشتیم تا در حقیقت آستانه دادگاه همه مسائلی که مربوط به این قضیه میشد دوره بازجویی، دوره شکنجه، دوره که اینها در زندان هستند، در زندان قصر هستند، هنوز دادگاه برگزار نشده، فعالیت هایی که شد در خارج از کشور برای این دادگاه. خب یکی از مهمترین جنبش های اعتراضی که راه افتاد در خارج از کشور در دفاع از این زندانیان سیاسی همین دوره‌ای بودش که در آستانه دادگاه، کمی پیش از دادگاه و در جریان دادگاه، حتی این حرکت‌های اعتراضی در خارج از کشور که خیلی خیلی گسترده بود، اولین حرکت‌های اعتراضی در خارج از کشور یا کارزار سیاسی تبلیغاتی که برگزار شد در دهه 40 و دهه 50، نخستینش در ربط هستش با دادگاه پرویز نیکخواه و یارانش، بعد هستش که مال بیژن جزنی هستش. واقعا بعد خواننده حتما وقتی که بخونه این نوشته رو متوجه میشه که چه ابعاد گسترده‌ای گرفت، چه مسئله‌ای شد در حرفگان برجسته اروپایی امریکایی، چگونه خودشونو در این کارزار دیدن و چگونه از مبارزین ایرانی که در بدترین شرایط شکنجه و زندان قرار داشتن در دوره شاه و ساواک چجوری از اینها کوشش کردن که دفاع بکنن و غیره. بنابراین این ما فکر کردیم که کاری که میتونیم انجام بدیم این هستش که بتونیم متن که متن سیاسی، بیشتر سیاسی و در حقیقت فکری رو که وجود داشته پیش از دادگاه و در جریان دادگاه به دست بدیم که دفاعیات بهتر فهمیده بشه. خودمون وارد بحث دفاعیات نشدیم، در حد اقل خودمون رو نگه داشتیم، ولی زمینه رو به دست دادیم. این در حقیقت کتاب نخستی بودش که در آمد. خب بعد از اینکه این کتاب در آمد، کتابی هستش که از انتشارات آرش هستش، مجلهی که پرویز قریشخانی اداره میکرد و بعدش انتشاراتی که گهگاه کتابی چاپ کرده، مثلا یکی از آخرین کتاب هایی که چاپ کرد گل سرخ و یاس بود، خاطرات مهدی اصلانی، بعدش این کتاب در اومد و بعدش هم دیگه من آگاه نیستم از اینی که کتابی در آورده باشه پرویز قریشخانی. بعد از مدتی ما با اسناد و داده های جدید و کسانی آشنا شدیم که درباره این کتاب با ما صحبت کردن غیره. دو اتفاق خیلی مهم میفته. یکی اینی که یکی از کسانی که یکی از وکلایی که به ایران رفته بود برای دادگاه جزنی، یه آدمی هستش به نام ویلسون که یک عضو حزب کارگر بود، نماینده مجلس بود از مجلس عوام انگلستان، آدم های بسیار بسیار شناخته شده اون دهه هستش در فعالیت های حقوق بشری. این ویلیام ویلسون ازش یکی از دوستان ما، دوستان مشترک ما، سیاوش رنجبر دائمی، استاد دانشگاه منچستر بود در اون زمان، او یک اسنادی رو پیدا میکنه، در حقیقت خاطرات روزانه‌ای هستش که ویلسون وقتی که به تهران میره مینویسه، چه پیش از دادگاه چه در جریان دادگاه، و این خب نور خوبی رو میندازه به قضیه، به فضای دادگاه، به اون چیزایی که داره اتفاق میفته، اطلاعاتی که کسب میکنه چه از طریق مثلا مقامات دولت ایران، چه از طریق مقامات وزارت امور خارجه انگلستان، چه از طریق میهن جزنی که باهاش میشینه صحبت میکنه، هدایت الله متینی، متین دفتری که میشینه باهاشون صحبت میکنه، و این گزارشی رو که هیچ وقت چاپ نشده بود، هیچ وقت در دسترس نبود، ما ترجمهش کردیم و در این کتاب آوردیم. خب وقتی گزارش رو ترجمه کردیم متوجه شدیم که چقدر مهم هستش که با میهن جزنی و هدایت متین دفتری در ربط با این گزارش و مسائل دادگاه صحبت بشه، که این صحبت‌ها رو کردیم و در کتاب منعکس هستش. نکته آخر این که در همین زمان با مجید کیانزاد که یکی از اعضای گروه جزنی ظریفی بود و یکی از کسانی بودش که در دادگاه بود، هم در زندان با این حال دستگیر شد غیره، او هم آمادگی خودش رو اعلام کرد که درباره این گروه جزنی ظریفی و در برنامه هایی که اونها داشتن که منجر به این بازداشت میشه و دستگیری میشه. و خب پیش از اون محمد مجید کیانزاد هیچ وقت در این باره صحبت نکرده بود و با او هم ما یک مصاحبه مفصل میکنیم و او هم یادمانده های خودش رو در این زمینه و بچه های گروه بیژن جزنی مینویسه. بنابراین ما به اندازه کافی اطلاعات درجه اول و دانسته هایی رو پیدا کردیم یا بهش دست یافتیم، یافته های خیلی جدی که میتونست باز بر این دادگاه تاریخی نوری بیندازه. بنابراین رفتیم پای چاپ دومی کتاب که الان در دست شما هستش و شما بهش اشاره کردید. بیش از هر چیز دیگه اگر بخوام که در این باره صحبت بکنم، هدف مهداد بهابی و من این بودش که بتونیم این رویداد تاریخی رو و بتونیم درباره این گروه با نگاه در حقیقت سرد تاریخ نگار بتونیم نوری بیاندازیم به اینی که چه رخ داد.
متشکر آقای مهاجر. به هر حال این کتاب حاوی اسناد دسته اولی هست و هر بار که برگ از تاریخ ورق میخوره باز چیزهای تازهی هست که رو میشه. حالا اگر اجازه بدید به چگونگی دفاعیات بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی بپردازیم که اساسا قسمت عمده این کتاب مربوط به همونه. شما در توصیفی از دفاع حقوقی و دفاع ایدولوژیک نمشته اید که پرسیدنید که دفاعیات بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی در زمره کدام یک از این دو نوع دفاع قرار میگیره، دفاع حقوقی یا دفاع ایدولوژیک؟ پاسخ ما به این پرسش چنین است: هیچ کدام. آیه وهابی، هیچ کدام یا هر دو؟ اساساً خود این پرسش چه اهمیتی داره؟ چه چیزی رو میخواد به ما بگه؟
یاسر جهت و اهمیت تاریخی این دادگاه رو روش مکس کرد. ما لازم استش در این حال تأملی بکنیم در متن دفاعیات و این تأمل نشون میده که علارغم اینکه دفاعیات جزنی ظریفی در سال 1346 در مقابل دادگاه نظامی دوره خیلی پیشی رو در بر میگیره، اما متن دفاعیات اونچنان تازگی داره که همچنان موضوعیت خودش رو در انقلاب 1357 آشکار میکنه، بالاخص در شکل گرفتن شبهای شر. و من باید بگم که فرای حتی اون تاریخ به یک معنا حتی قابل استفاده است برای امروز ما. چرا من چنین دایه‌ای دارم؟ دلیل اولش اینه که در این دفاعیات ما شاهد این هستیم که جزنی و ظریفی به نام حکومت قانون از ضرورت انقلابی مشابه انقلاب مشروطیت دفاع می کنند. ناگفته نباید گذاشت که 4 سال پیش از این دادگاه مهندس مهدی بازرگان باز در دادگاه نظامی گفته بود که آخرین کسانی هستند اعضای نهضت آزادی که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاستند. و جالب اینه که متن دفاعیات جزنی و ظریفی تأکیدش بر اینه که نظام شاهنشاهی از مشروطه عدول کرده و در واقع حکومت قانون رو زیر پا گذاشته و در حالی که اونها از سودای مبارزه مسلحانه رو در سر میپروروندن، اینطور جزنی میگه در این دفاعیات. من نقل کلمه به کلمه میکنم: متاسفم که داریم به عهد شاه شهید برمیگردیم. در اون عهد کلمات قانون و قانونی جرم شناخته میشد و وقتی میگفتن فلانی قانونی شده یعنی سرش به تنش زیادی میکند، اما سرانجام انقلاب مشروطیت ایران قانون و قانونی را بر مسند حکومت نشاند. آیا امروز کلمه سیاسی و سیاست دارد همون وضع قانون و قانونی را پیدا می کند و کسی که از آزادی و حقوق مردم و از سیاست و قانون اساسی حرف بزند باید سالها در زندان بماند؟ مشاهده میکنه بیژن به نام حکومت قانون از انقلاب دفاع میکنه. این رو ما در متن دفاعیات دکتر تقی ارانی داریم که در واقع حکومت وقت رو به نقض قانون اساسی مشروطیت متهم کرده بود و ضرورت لزوم و مبارزه رو. بی اهمیت نیست اشاره بکنیم که در شبهای شعر هم مکررن در تمام سخنرانی ها از جمله سخنرانی سید سلطانپور مجدداً به مسئله نقض قانون اساسی از جانب رژیم شاه اشاره میشه و این رو به عنوان سرمطلع انقلاب و ضرورت دگرگونی نظام استبدادی مطرح میکنه. باید این رو بگم و ما به این علت اسم این کتاب رو گذاشتیم به زبان قانون که بیژن اگرچه اعتقاد به انقلاب داشت، وزیر ظریفی هر دو، و لزوم مبارزه مسلحانه رو قبول داشتن، ولی اعتقاد داشتن که این مبارزه برای تدارک یک انقلاب باید برگرده به همون مفهوم حکومت قانون، حکومت مشروطه به معنای کورنرش، به معنای قانون اساسیش، و همیشه هم در این فکر بودن که همزمان با مبارزه انقلابی مبارزات روزمره مردم، مبارزات صنفی سیاسی هم جریان خواهند داشت و لزوم داره که هر زمان در واقع این مبارزین از یک سوی لزوم انقلاب و از سوی دیگه دعوت به رعایت قانون و حکومت قانون رو بکنن. به این معنا دفاعیات بیژن رو نمیشه گفت دفاع حقوقی به معنای حقوق به اصطلاح شخص زندانی چه خودش چه گروهشون یاد کرد. این دفاعیات در چهارچوب یک پلتفرم یا برنامه سیاسی هست که اون رو میشه گفت برنامه سیاسی جناح چپ دموکراسیه. خود بیژن در دفاعیاتش رو اگر نگاه کنیم میبینیم که از چهار نکته اساسی صحبت میکنه: یک، مخالفت با نظام استبداد مطلقه، دفاع از قانون اساسی مشروطیت و حکومت قانون. دو، و این بسیار جالبه، در همون زمان دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر. سوم، دفاع از تمامیت ارضی ایران به عنوان یک جغرافیای سیاسی و نه انکار ملیت‌های و اقوام مختلف، و اون هم بر مبنای حق و حاکمیت مردم ایران بر مقررات کشور. و چهارم، از استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران از همه دول غربی و شرقی یاد میکنه. اینها مفاد برنامه یک جریان دموکراسی چپه. فراموش نکنید در سالهای 40 با توجه به اینکه حزب توده کاملا از صحنه سیاسی کنار گرفته بود و فرعی شده بود، در این حال جبهه ملی هنوز در سطح دانشگاه فعالیت میکرد و ضیاظریفی و جزری تلاش کردند وارد سازمان دانشجویان جبهه ملی بشن و در اون فعالیت بکنن. یعنی در واقع کمونیستا تبدیل شده بودند به فعالین چپ جناح دموکراتیک اون موقع زمان. بنابراین از نظر جزری همیشه لازم بود که پلتفرمی باید وجود می داشت برای شکل دادن به یک جبهه آزادی بخش و ضد استعماری، و در این دادگاه از تیبون همین دادگاه نظامی جزمی استفاده کرد تر چهارچوب حکومت قانون و در واقع این مفهوم این جبهه آزادی بخش و ضد استعماری رو بهش شکل بده. و به این اعتبار همون مبانی رو مطرح کرد. ما دیدیم با شروع شبهای شعر دو مرتبه در به اصطلاح مبارزه سیاسی وارد شد. به این اعتبار میگیم که اگرچه جزمی و ظریفی دفاعی مشابه کمونیست های کل نکردند و از پلتفرم کمونیستی دفاع نکردند و از یک پلتفرم دموکراسی رادیکال طرفداری کردند، مبنای دفاعشون دفاع شخصی حقوقی نبود به هیچ وجه و توزیع حرکت خودشون، بلکه اساس حرکت بویژه در دفاعیات بیژن اساسش یک دفاع سیاسی بود از حکومت قانون و قانونیت و نقض مشروطیت توسط رژیم سلطنت و استبداد. و به این معنا این پلتفرم همچنان که هست، با توجه به اینکه امروز ما با بیشتر با مشروعه هم روبرو هستیم، در مقابل ما هست داشتن یک پلتفرمی که بتونه از یک رژیم دموکراتیک، البته در شرایط امروز ایران به ویژه رژیم لاییک و سکولار و بر مبنای یک ائتلاف عمومی دفاع کنه. هیچگاه، این البته ویژگی خط جزری ظریفی است در جنبش مسلحانه، علارغم این که اونها به مبارزه ضد حکومت، مبارزه انقلابی مسلحانه باور داشتند، هرگز شعار حکومت قانون رو فراموش نکردند و هرگز حکومت قانون رو در مقابل مفهوم انقلاب قرار ندادن. انقلاب رو وسیله میدونستن که بتونه دوباره مشروطه رو برقرار کنه، حکومت قانون رو برقرار کنه، استبداد رو از بین ببره و دموکراسی رو مستقر بکنه.
در واقع با این محاکمه یک دورانی تموم شد، یک دوره تازه شروع شد.
یک دوره تمام شد به طور کامل، به این معنا که مبارزات علنی به اصطلاح سیاسی قانونی در واقع مفر حیات زندگی نداشت و باید میرفت به سمت مبارزات زیرزمینی و غیر قانونی. ولی نکته مهم این هستش که علارغم که این گذار آغاز میشه، جذری و ظریفی فراموش نمی کنند و این سنگر رو رها نمی کنند که این رژیم شاهنشاهیه که پشت کرده به قانون مشروطیت و اونها باید پرچمدار این قانون داشتن، حتی به عنوان فعالین کسانی که دارن مبارزه زیرزمینی میکنن، مخفی میکنن، انقلابی میکنن، باید همچنان وفادار بمونن و در سنگر حکومت قانون حرفشون رو پیش ببرن. به این معناست که من میگم این زاویه‌ای که اونها در مبارزه باز کردن دارای اکتوالیته است و یکی از جهات مهمش اتفاقا همین مشاهده شب‌های شعر. من یادم میاد که در موقع شب‌های شعر یه بحث مهمی در میان فعالین جنبش چپ بود، آیا باید به قانون اساسی رجوع کرد یا اینکه رجوع به قانون اساسی راستروی. اون فعالینی که از زبان ارانی و همینطور جزنیان به این به طور قویاً باور داشتن که ایران حکومت قانون توسط رژیم استبداد تک نفری محمد رضا شاهی زیر پا گرفته شده، این برای امروز هم داره اهمیت. وقتی شما میبینید یک سری افرادی که به نام سلطنت دارن فعالیت میکنن، فراموش میکنن که سلطنتی رو که در واقع محمد رضا شاه به شکل داده بود یک سلطنت استبدادی مطلقه تک نفره بود و هیچ ربطی چه او و چه پدرش حکومت رضا خانی و هیچ ربطی نداشت به انقلاب مشروطیت، نظام مشروطه و حتی سلطنت مشروطه ای که شاه باید در واقع سلطنت کند و نه حکومت به شعار مصدق.
متشکرم آقای وهابی. به هر حال این محاکمه در متن و بطن تحولات در دهه 40 صورت گرفت. آقای مهاجر، برای درک بهتر روندهای سیاسی که جریان داشته، حالا که به پشت سر نگاه میکنیم، اگر ممکنه و موافقید یه توضیحی در مورد فضای سیاسی دهه 40 بدید.
با کمال میل. برای پیش از اینی که به پرسش شما بپردازم، یک نکته رو بهش اشاره میکنم که در صحبت مهداد وهابی بود که اشاره کرد در حقیقت به باور بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی. اون نکته که اشاره کرد که به عنوان جناح در حقیقت چپ دموکراسی، یک نامه‌ای که بیژن جزنی از زندان می‌نویسه به هدایت متین دفتری و در اونجا صحبت میکنه از ضرورت شکل‌گیری چیزی به نام جبهه آزادی بخش ملی ایران. این خیال رو که در سر میپرورونده و از همون به نظر میرسه که از همون سالهای جبهه ملی دوم و جبهه ملی سوم هستش، این رو که این نامه در این کتاب چاپ شده و نامه بسیار بسیار مهمی هستش. بیش از این که قیامی باشه، یک مقاله هستش که ما با فکرهای بیژن جزنی آشنا میشیم در گفتگو با هدایت متین دفتری که همرزم هم بودن در جبهه دو و جبهه سه. این رو هم خواستم اشاره کنم، هم در ربط با صحبت مهداد و هم در ارتباط با اسناد نویافتهی که ما در این کتاب آوردیم. خب دهه 40 واقعا دهه خیلی خیلی مهمی و ویژه‌ای هستش در تاریخ معاصر ما به جهات مختلفی. خب از پایان دهه 30 در حقیقت سالهای 38 به بعد، حکومت ایران دچار یک بحران خیلی جدی و همه جانبه میشه که این بحران جدی و همه جانبه منجر میشه به جابجایی چند نخست وزیر در ظرف 3 سال، منجر میشه به اینی که فضای سیاسی کشور 2 مرتبه باز میشه، فضای سیاسی که اندکی پس از کودتای 28 مرداد منقبض شده بود یه مقدار زیادی منبسط میشه و امکان یک سلسله حرکت‌های سیاسی در جامعه به وجود میاد. بیژن جزنی نام این دوره رو میذاره دوران تنفس کوتاه سیاسی و چیزی که برجسته هستش در این دوران بین سالهای 38-41 در حقیقت آمدن دوباره یه جبهه ملی هستش به صحنه سیاست. اساساً این بار جبهه ملی در دانشگاه فعال هستش. اساساً این بار نیروهایی که با جبهه ملی فعالیت میکنن دانشجویان هستن و این دانشجویان هستن که رهبری جبهه ملی رو در حقیقت به پیش میرانن. و ما یک دوره‌ای داریم بین سال 38 تا سال 41 وقتی که در حقیقت آستانه انقلاب سفید شاه هستش که در بهمن 1341 در 6 بهمن پیش از 6 بهمن 41 اگر اشتباه نکنم در اول بهمن 41 تمام رهبران جبهه ملی رو دستگیر میکنن و به این ترتیب در حقیقت جبهه ملی که در تاریخ یا در ادبیات سیاسی ما به عنوان جبهه ملی دوم شناخته میشه، این که خودش هم دچار بحران‌های درونی خودش هستش بین یک رهبری سیاسی محافظه‌کار و یک بدنه سیاسی پرشور و انقلابی و کسانی که در حقیقت دارن نگاه میکنن به تاریخ پس از کودتای 28 مرداد و خطاها رو میبینن و نارسایی‌ها رو میبینن که میخوان که در حقیقت حرکت رو به پیش ببرن، با صد یک رهبری محافظه‌کار روبرو هستند. به هر حال منجر میشه به این که دکتر محمد مصدق که اون موقع در احمدآباد در تبعید هستش انحلال جبهه ملی دوم رو اعلام میکنه. من وارد خودم چون که میدونم که از وقتی که ما داریم برای این قضیه میگذره، اندکی بعد جبهه ملی سوم شکل میگیره که جبهه ملی سوم ویژگی مهمی که داره نسبت به جبهه ملی دوم این هستش که در حقیقت اون رهبری سابق جبهه ملی دوم در جبهه ملی سوم وجود نداره و عملاً رهبری جبهه سوم میفته دست به نیروهای جوانتر که نیروهای جوانتر یک طیفی هستند از دموکرات‌ها و بچه‌های جریان چپ از جمله بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی و یارانشون. خب داستان جبهه ملی دوم، داستان جبهه ملی سوم با اختناقی که شروع میشه در 15 خرداد 1342 که ما در حقیقت کمی پس از رفرم ارضی شاه که همراه هستش با دستگیری گسترده فعالین جبهه ملی دوم و رهبری جبهه ملی دوم و از جمله در این سالها بارها بیژن جزنی هم جزو دستگیر شدگان هستش، در پایان این دوره آنچه که ما میبینیم حرکت 15 خرداد هستش. حرکت 15 خرداد هم به شدت سرکوب میشه همونطور که همه میدانیم، هرچند که این حرکت حرکت جریان واپسگرای مذهبی هستش زیر رهبری خمینی و از یک موضع ارتجاعی داره، ارتجاعی در معنی فوش بلکه معنی واقعی کلمه، از یک موضع واپسنگری یه عده مخالفت کردند، یعنی نیروهای جامعه کهن پیشا سرمایه‌داری ایران مخالفت کردند با رفرم ارضی شاه و با اصلاحات ارضی شاه و از جمله مثلا حق رأی زنان. خب این جنبش رو شاه به شدت سرکوب میکنه و این سرکوب آغاز یک سرکوب بسیار نفسگیری هستش که در تمام دهه 40 خودش رو نشون میده. یعنی ما اگر در سالهای پس از کودتای 28 مرداد در سال 1132 تا سال 1138 با در حقیقت مرحله اول یک استبداد سیاسی نفسگیری روبرو بودیم، در مرحله دوم که از 42 باشه تا در حقیقت 1155 و شکلگیری نیروهایی که در انقلاب 57 به درجات گوناگون نقش داشتن، این دوره دوم در حقیقت استبدادی هستش که بسی قدرتمندتر، بسی نیرومندتر، بسی نفسگیرتر از استبداد سالهای 32 تا 38 هستش. این استبداد سیاسی در کنار یک اتفاق دیگه‌ای، رفرم ارضی شاه در حقیقت ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه ایران رو به سمت سرمایه‌داری، سرمایه‌داری که از اواخر قرن 19 هم در ایران آغاز شده بود، با انقلاب سفید شاه در حقیقت به ساختار اقتصادی اجتماعی، فرماسیون اقتصادی اجتماعی مسلط بر جامعه ایران فراروییده میشه و این مقدمه یک سلسله تحولات مهم اقتصادی اجتماعی هستش، از افزایش نیروی چه میدونم جمعیت شهرهای ایران گرفته، از بین رفتن مثلا فرض کنیم بسیاری از روستاهای ایران گرفته، روانه های مهاجرت مثلا فرض کنیم به شهرها هستش، کارخانه ها هستش، مدارس هستش، غیره و غیره. در عرصه هنری هم به همین چنین در عرصه های گوناگونی که به هر حال زیر نام اجتماعی ما میتونیم ازش نام ببریم یه تحولات خیلی مهمی رخ میده، نیست در عرصه اقتصادی که از خدمتتون عرض کردم. همین در حقیقت همزمان هستش با یک سلسله تحولات در مقیاس بین المللی، در گستره بین المللی. این دوره هستش که در حقیقت انقلاب کوبا به پیروزی میرسه، انقلاب الجزیره هستش، رشد جنبش های ضد استعماری هستش در قاره افریقا، در موزمبیک، در گینه بیساو، در جاهای مختلف. همچنین داستان جنگ ویتنام هستش، هندوچین هستش. خب اینا همه تأثیر داره، همه اثر میذاره. جریان فلسطین در همین سالها، در همین دهه شکل میگیره. اینها در روزنامه ها، در مجلات ایران منعکس میشه. می 68 در روزنامه ها، مجلات ایران منعکس میشه. تحولی که داره در اروپا رخ میده و ما میدونیم این اروپای امروزی که ما داریم درش زندگی میکنیم بدون 68 معنی و مفهوم درستی نداره. بنابراین تمام این تحولات در دهه 40 یه شکلی بازتاب پیدا میکنه و این نوعی که بازتاب پیدا میکنه در جوانان این مملکت که اکثرا هم به دانشجویان هستن، اکثرا هم دانشجویان بسیار خوب دانشگاه‌های ایران هستن، جزو بهترین دانشجویان اون زمان هستن، به این دارن فکر میکنن که چه کار میتونن بکنن، چه کار میتونن بکنن برای اینکه این کشور بتونه به جلو بره، برای اینکه کشور بتونه مثلا فرض کنیم توش تحول اجتماعی اقتصادی درستی صورت بگیره. و ما در متن این تحولات مختلفی که از سیاست خدمتون عرض کردم که با یک در حقیقت بنبست سیاسی ما روبرو هستیم، با یک اختناقی روبرو هستیم که کمتر سابقه داشته در مملکت بجز دهه دوم حکومت رضا شاهی که حالا مال در حقیقت با 40 سال اختلاف فاز، یک اختناق سیاسی نفسگیری وجود داره. همه راه حل های مسالمت آمیز بسته شده. شاهنشاه با اعلام با سرکوب جنبش 15 خرداد و اعلام اینی که این مملکت نیازی به حزب سیاسی نداره، که حتی میدونیم که در ادامه این حزب مردم و حزب ایران نوین رو که هر دو دست ساخته شاه بودن رو جمع کردن و حزب رستاخیز واحد رو به وجود آوردن. در این متن هستش که یه عده‌ای از جوانان این مملکت، مبارزین سیاسی این مملکت، به این اندیشه میفتن که چگونه میشه این بنبست سیاسی رو شکوند و پاسخشون در حقیقت این بودش که از راه مبارزه مسلحانه که درکای مختلفی هم ازش داشتن البته دست به حرکت بزنن.
متشکرم از شما آقای مهاجر. آقای وهابی، حالا اگر اجازه بدین روی نظرات بیژن جزنی درنگ کنیم فراتر از جریان دادگاه. شاخص‌های مطرح در نظرات بیژن جزنی چه بوده؟ نبرد با استبداد و خودکامگی شاه، مبارزه مسلحانه، نفی نظام مسلط، مثلا دیدگاه انتقادی داشته و درباره حکومت چی فکر می‌کرد؟ حکومت دموکراتیک، انتقال به سوسیالیسم.
اجازه بدید قبل از هر چیز بگم که بیژن جزنی یک کمونیست بود، یعنی طرفدار بین الملل کمونیست، اون اندیشه که به تحت عنوان کومینتر معرفی میشه بود، ولی در چهارچوب این اندیشه کمونیست او رو میشه مقایسه کرد با آنتونیو گرامشی، کمونیست ایتالیایی در سالهای جنگ ضد فاشیستی. بهترین نمونه‌ای که ما در ایران و یا من به گمان من شاید تنها نمونه‌ای رو که ما میتونیم در قیاس با گرامشی در ایران معرفی کنیم بیژن جزنی. به اعتبارهای مختلفی هم این رو میگم. نقطه اولی که ما در اندیشه جزنی میبینیم این هستش که او سعی میکنه یک فکری از کمونیست رو رشد بده که دارای استقلال از اون جمود و خشکسری که با اندیشه استالین شکل گرفته بود. من این رو از جهات مختلف در واقع مطرح میکنم. از لحاظ تئوریک قبل از هر چیز، صورتبندی های اقتصادی اجتماعی گذار جوامع رو از زمان کمون اولیه به کمونیسم، نام بردهداری، بعد فئودالی و بعد کاپیتالیست و بعد از کاپیتالیست. خب شما در اندیشه های جزنی یک باره میبینید از مفهومی یاد میکنه به نام صورتبندی های کامل و ناقص یا نیمه فرماسیون ها. از جمله این نیمه فرماسیون ها مفهوم سرمایه‌داری وابسته رو وارد میکنه که اگر از جای الهام گرفته باشه بیش از این که از مکاتب رایج اون زمان کمونیستی از جمله مثلا اندیشه ماو باشه، او بیشتر از همه ملهم هستش از مکتب سپال در آمریکای لاتین، از تفکرهای مشابه ادراری ایمانوئل، کاردوزو و اندیشه‌ای که در واقع در اینجا داره شکل گرفتن سرمایه‌داری وابسته است. درست برخلاف اون چیزی که بسیار رایج بود در اون دوره، مفهوم نیمه فئودال نیمه مستعمری که از جانب مابسوطون ابدا شده بود که با وجود امپریالیسم جوامع فئودالی نمیتونن به سوی سرمایه‌داری برن و نیروهای مولده متوقف میشن، جزنی هرگز از زاویه تئوریک مجرد که فرمولهای قالبی رو داشته باشه به قصه نگاه نکرد. وقتی اصلاحات ارضی پیش اومد، همراه با ضیاء ظریفی به مطالعه مشخص اصلاحات ارضی پرداخت و بعد از مدتی در سالهای 46 هنوز باور داشتند که بقایای فئودالیسم مسئله اصلی انقلابه، ولی پس از رشد مراحل بعدی اصلاحات ارضی، به خصوص مراحل دوم، سوم و چهارم اصلاحات ارضی، به دقت بررسی کردند شکل‌گیری و تسلط سرمایه‌داری وابسته رو در ایران. و جالب این هستش که وقتی مطالعه کردن سرمایه‌داری وابسته و اصلاحات ارضی رو، با دقت تمام به شکوفایی اقتصادی که بعد از اصلاحات ارضی تقریبا نزدیک به 10 سالی کشور رو فرا گرفت بهش توجه داشتن و از این زاویه هم اعتقاد نداشتن که در ایران شرایط عینی انقلاب پس از اصلاحات ارضی بلافاصله وجود داره و یک دوره‌ای رو لازم می‌دیدن تا بتونه شرایط عینی انقلاب تکوین پیدا بکنه. خب این مفاهیم رو شما باید در مقطع این سال‌ها در نظر بگیرید. اولا فهم این نکته که هم از جانب بیژن جزنی و هم از جانب گروه احمدزاده نفتایی پویان بود که در جامعه ایران یک سرمایه‌داری مسلط شده، خودش یک مسئله بسیار گریهی بود و متعاقب اون فهمیدن این که اونطوری که جزنی فهمیده بود تأثیر اصلاحات ارضی برای پیدایش یک دوره رونق نسبی، که خب این از نقطه نظر فرض بفرمایید حتی رفقا احمدزاده مفتاحی و پویان مورد قبول نبود، به ویژه احمدزاده و مفتاحی، و اونها فکر میکردن شرایط عینی انقلاب در همون ابتدا در واقع مهیا است و اصلاحات ارضی در این زمینه نقشی بازی نکرده. بورژوازی بوروکرات رو به نحو بسیار دقیقی، نه در چارچوبی که در ادبیات باستون میشه پیدا کرد، ما تحلیل بسیار جامعی داریم از نقش دربار و شکل گرفتن بورژوازی بوروکرات که مشابه اون رو در هیچ کدوم از ادبیات انترناسیونال کمونیست یا کمیته ما نداریم. جالب اینه که همینجا ذکر کنم مرزبندی بیژن با اندیشه های نو استالین در زمینه سیاسی هم به طور مشخص در ارتباط با حزب توده ایران است، چه در مورد واقعی فرقه دموکرات آذربایجان، چه در مناسباتی که حزب توده در واقع با حزب اون موقع اتحاد شوروی زیر نفوذ استالین داشت، او رو به شدت مورد انتقاد قرار میده و مشی به اصطلاح استالینی کیش شخصیت و اندیشه استبدادی و به اصطلاح تبدیل کردن به احزاب کمونیست به گماشته ها و پیروان منافع و مصالح دولت شوروی رو به باد انتقاد میگیره در طرح جامعه شناسیش، و از اینجا تاکید او بر عدم پیروی از هر گونه قطب در جنبش بین المللی کمونیستی، چه قطب شوروی که او در ارتباط با این تغییری که ارتباط خروشچف آورده بود در نقد کیش شخصیت همدل و همصدا بود با در واقع این انتقادات کنگره 20 و 22، در حالی که در همون زمان در جنبش کمونیستی ایران خیلی ها این رو به عنوان ریویزیونیست، این کیش شخصیت رو، نقد کیش شخصیت رو رد می‌کردن و اعتقاد داشتن که این ریویزیونیسم خروشچفی که خط انقلابی رفیق استالین رو زیر گرفته، بیژن بالعکس با این همدلی داشت، ولی از هر نوع تبعیتی از شوروی و نیز از چین در واقع پرهیز داشت و خط اصلی رو، خط دفاع از انقلاب ایران و هر اون کسی که از انقلاب ایران دفاع میکنه مبنا قرار میداد. من فکر میکنم این یکی از مسائل مهم بود. نکته دیگه بسیار مهم در تحلیل بیژن که اون رو قرابت زیادی ایجاد میکنه با گرامشی، مفهوم لزوم مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه بود. یعنی یک استراتژی رو فرموله کرد و در ارتباط با همین مفهوم بود که از کلمه هژمونی یاد میکرد، مثلا سرکردگی در مبارزه ضد دیکتاتوری. او اعتقاد داشت که در ایران پس از سالهای 40، پس از اصلاحات ارضی، اگرچه یک حکومتی هست که مبتنی یک دیکتاتوری شاهنشاهی مستبده است که متکی به حمایت به اصطلاح امپریالیست ها، به ویژه امپریالیسم آمریکا، و در واقع یک طبقه سرمایه‌دار در ایران شکل گرفته که فقط شامل طبقه سرمایه‌دار مالی و بانکی و تجاری نیست، بلکه اقشار گوناگون داره، از جمله بخش صنعتی داره که رشد کرده، بخش کشاورزی داره که رشد کرده، ولی بالاخص بورژوازی بوروکرات و متکی به دربار و هم امپریالیست و هم اقشار مختلف بورژوازی تا تمکین کردن به قدرت شخص شاه. او با دقت تمام بررسی کرده بود نقش دربار رو و چگونگی نفوذ شاه رو بر ارتش، عمرای ارتش، حذف تمامی وزرایی که در گذشته در دستگاه‌های حکومتی حتی رضاخانی می‌خواستن نقشای رو بازی کنن، چگونه در دوره شاه یکی بعد از دیگری در واقع حذف شدن و این رژیم خودکامه بعد از سالهای 40 نقش اصلی رو بازی کرد. از اینجا او استراتژی مبارزه علیه دیکتاتوری فردی شاه رو و همه اون کسانی که همه امپریالیستا و دول موظمی که از او حمایت می‌کردن رو پیش گرفته بود و در این مبارزه رقبایی رو تعریف کرده بود. از اهمیت این رقبا باید به ویژه به جریان بورژوازی، بقایای بورژوازی ملی و خرد بورژوازی یاد کرد که بهش اشاره می‌کرد بیشتر، که این در واقع شامل از جمله جریانات ادامه جبهه ملی و به ویژه مجاهدین بود و در این حال جریانات مذهبی یعنی روحانیت و به ویژه بخش اقلیت روحانیت شیعه رو در واقع در این قصه حائز اهمیت می‌دونه. و از این زاویه بود که شکل دادن به جناح چپ دموکراسی یا یک جبهه ملی که بتونه نیروهای به اصطلاح انقلابی و رادیکال رو دور هم گرد بیاره رو به عنوان یک استراتژی برای کسب هژمونی در جنبش ضد استبدادی شاه براش مطرح بود. و من باید با این در واقع خاتمه بدم این قصه رو که برای بیژن مسئله مبارزه مسلحانه هم باید در کنار مبارزه سنفی سیاسی ادامه پیدا میکرد. بیژن اعتقاد نداشت که مبارزه مسلحانه گروه های چریکی در شرایط بعد از اصلاحات ارضی که یک رونق هم هست آغاز انقلابه. بالعکس اعتقاد داشتیم باید تبلیغ مسلحانه باشه و یک دوره‌ای هستش لازم هستش تا بتونه تضادهای اجتماعی حاد بشه و نیروهای اصلی انقلاب، کارگران و زحمتکشان و تهیدستان در شهرها به حرکت در میان و باورش این بود که حرکت در شهرها بعداً دهقان‌ها رو به حرکت در میاره. اعتقاد نداشت که دهقان‌ها به سرعت میخوان به مبارزه پیوندن. تأکیدش روی مبارزات شهری بود و در اینجا هستش که اهمیت این رو تأکید می‌کرد که مردم بلافاصله با عملیات مسلحانه و انقلابی و زیرزمینی شروع نمی‌کنن. مبارزات سنفی سیاسی اونا رو در حدی که هست باید در همون حدود ازش استفاده کرد، بهره گرفت و رشد داد. و مبارزه چریکی باید دو پا داشته باشه، یک پای در واقع مسلحانه و یک پای در واقع سازمانگر در حدود سنفی سیاسی، به یک معنا به سازمان علنی و غیر علنی در واقع یا نیمه علنی در واقع جریانات انقلابی، اون چیزی که مشابهش رو مثلا در ایرلند می‌بینیم رو بهش باور داشت. و از این زاویه شعار حکومت قانون و دعوت به مسئله بازگشت به مشروطه رو به رژیم قانونی رو به صورت جدی در برنامه‌اش بود و هیچ وقت فکر نمی‌کرد قانون و انقلاب در مقابل همان. دعوت حکومت قانون یک پلتفرم عملی بود برای مبارزه که باید آغاز می‌شد در ابتدا به صورت صنفی و سیاسی و در مراحل بعدیش فقط می‌تونست به تحول انقلابی بیانجامد. امیدوارم شمله خیلی خلاصه‌ای رو از چارچوب فکری جزنی رو تونسته باشم ارائه بدم. برای مطالعه بیشترش من شما رو رجوع میدم به جندی درباره زندگی و آثار بیژن جزنی. من به شخصه اونجا مقاله‌ای دارم تحت عنوان نگاهی اجمالی به آرای بیژن جزنی در پرتوی انقلاب بهمن که به تاریخ ژانویه 1997 نوشته شده. تنها این مطلب من نیست، از زوایای گوناگون نظرات جزنی در اونجا بررسی شده، از جمله کار بسیار ارزشمند دوست عزیزم ناصر مهاجر است در اونجا که به جوانب دیگه همین مسئله وجود یا عدم شرایط عینی انقلاب و تأثیرش بر فعالیت اون دوره سازمان فدایی هست. این رو کانون گردآوری و نشر آثار بیژن جزنی به انتشار رسوند در پاریس در بهار 1387 و مقالات متعدد اون شماره از جانب دوستان و یاران بیژن، چه در حوزه فعالیتش در زندان چه در بیرون زندان، چه سازمان دادن به ویژه سیاه‌کل، فراموش نشه که در واقع به لحاظ عملی آغازگران مبارزه مسلحانه بیژن و بقایای گروه بیژن که در بیرون از زندان بودن. اصلا این به این معنی نیست که چون بیژن در زندان بود نقشی در سیاه‌کل نداشته، سازمانگر و اندیشه اصلی رو بیژن در واقع داشته، صفایی فراهانی و همینطور در واقع حمید اشرف و دیگر دوستان و اعضاب و شاگردان بیژن بودن که در واقع در جهت سازمان دادن سیاه‌کل گام برداشتن. Thank you.
Oh, my God.